أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مسئله خیار عیب یه مبحثی مطرح کردن که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در آن ارائه شده و میشه. این مبحث سه بخش داشته دارد. بخش اول اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خیار، و بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول 4 مسئله داشت که گذشت. بخش دوم 5 مسئله دارد که مسئله اولا مطرح شده بود. مسئله اولا این بود که اگر بایع و مشتری در مسقط خیار اختلاف داشته باشند، به این جهت که معیب بودن کالا مورد قبول طرفین است و اینکه معیب بودن کالا موجب خیار هست، فی الجمله اینم مورد اتفاق است، و اینکه اگر مشتری عالم بود به عیب خیار ندارد، اینم مورد اتفاق است. لکن اختلاف بایع و مشتری در این است که بایع میگوید شما میدانستید که این کالا معیب است، مع ذلک اقدام به خرید کردید و خیار عیب ندارید. مشتری میگوید من جاهل به عیب بودم، به خریدم و خیار عیب دارم. پس در مسقط و عدم مسقط اختلاف دارند. در بحث سقوط خیار با علم مانند اون گذشت که این تعبیر بدون تجوز نیست، برای اینکه در ظرف علم مشتری خیار عیب ثابت نمی شود، نه خیار عیب ثابت شده ثابت می شود. یه وقتی میگیم تصرف کرده، تصرف مسقط خیار است، این تعبیر بجاست. یک وقت میگوییم در ظرف علم مشتری خیار عیب ثابت نمی شود، نه ساقط می شود که نشان اون باشد اول ثابت هست و ثابت می شود. این تعبیر تسامحی قبلا هم گذشت. خب پس اگر اختلاف مشتری بایع در این بود که بایع میگوید شما عالم بودید و اقدام کردید و خیاری در کار نیست، مشتری میگوید من جاهل به عیب بودم و اقدام کردم و خیار دارم. در اینجا فتوای عده ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در این گروه هست این است که مشتری منکر است و قول او با حلف مقدم است، و منکر بودن مشتری هم برای این است که قولش مطابق با اصل است، اصل عدم العلم است. مرحوم آخوند و بخشی از بزرگان دیگر در این زمینه به همین بیان کوتاه مرحوم شیخ اکتفا کردند. مرحوم اسلام کاظم همونطور که در بحثی دیروز گذشت یه توضیح مختصری میدن، یه شرح کوتاهی دارن درباره اینکه اصل عدم علم به چه صورت هست. گفتن به اینکه علم مانع ثبوت خیار است، عیب مقتضی ثبوت خیار است، مقتضی بالوجدان احراز شده، مانع را ما با اصل برطرف میکنیم، اصل عدم علم است. اگر مقتضی ثابت شد و مانع با اصل برطرف شد، مقتضی در مقتضا اثر می کند، نمونهای حقوقی به عبادی ذکر کردن. در نمونهای عبادی فرمودن ای کسی در اثنای وضوع شک کرد که محدث شد یا نه، این اشتغال به وضوع مقتضی طهارت است نه سبب تام، چون هنوز وضوع تمام نشده، این مقتضی طهارت است. حدوث حدث مانع است، اصل بر عدم حدوث اون حدث حادث است، با اصل عدم مانع برطرف می شود، مقتضی در مقتضا اثر می گذارد. در جریان خیار عیب هم معیب بودن کالا مقتضی خیار عیب است، عالم بودن مشتری مانع ثبوت خیار است. این مانع با اصل برطرف می شود، مقتضی در مقتضا اثر می کند. این خلاصه تبیین مرحوم اصفهان کاظم طباطبایی رضوان الله. اون برای آن است که نیتش استدام پیدا نکرده، کسی که نه، برای اینکه خود نیت، وقتی نیت ادام پیدا نکرده نمیتونه ادام بده، مقتضی وجود نداره اون وقت، چون امر عبادی متقبل به نیت دیگه. اگر اون نیت و اون جذب و اون تردید در اسنای روزه مثلا یه کسی مردد شد که آیا روزه رو ادامه بده یا ادامه نده، بنابراین اینکه قطع نیه آسیب میرساند، اینجا هم آسیب دیده دیگه. خب این اصاره فرمایش این سه بزرگوار، یعنی مرحوم آخون که فرمایش نداشت، اصاره سخنان شیخ و مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله این بوده داشت. در بحث دیروز اشاره شد که این مسئله با همین یک سطر که مرحوم شیخ فرمودن حل نمی شود، برای اینکه ما باید ببینیم دلیل خیار عیب چیست، با بررسی ادله خیار عیب اونگاه می فهمیم که این اصل عدم علم جا دارد یا جا ندارد. دو مطلب را ما باید کاملا در نظر داشته باشیم. مطلب اول آن است که اصل یعنی استصحاب که امر تعبدی موجه تعبدی است، فقط در حوزه تعبد جاری است. اگر چیزی حکم شرعی بود مجرای اصل قرار میگیرد، وجودن و عدمن. اگر چیزی موضوع حکم شرعی یا جزء موضوع حکم شرعی بود یا شرط موضوع حکم شرعی بود، مجرای اصل قرار میگیرد، وجودن و عدمن. ولی اگر چیزی به هیچ وجه در حوزه حکم شرعی یا موضوع شرعی تماماً جزءاً شرطاً دخیل نبود، چنین چیزی اصل در بار او جاری نیست. چه شما وجودش ثابت کنید، چه وجودش نفی کنید، چه بگویید قبلاً عالم بود الان کماکان، چه بگید قبلا عالم نبود الان کماکار. برای اینکه علم و جهل بیگانه، اگر بیگانه ان موضوع حکم شرعی نیستن، جزء موضوع نیستن، شرط موضوع نیستن و سبب اصل هم نیستن. این مطلب اول. مطلب دوم، برای اینکه معلوم بشود که جهل مانع است یا علم مانع است یا جهل شرط است در ثبوت و سقوط خیار، باید به ادله خیار عیب مراجعه کنیم. مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی بود که گرچه مرحوم شیخ در بخشی از سخنانشون به نصوص تمسک کردن، ولی تکیگاه خیلی از بزرگان همین شرط ضمنی است. شرط ضمنی هم معناش این است که طرفین متعهدند که سمن و مسمن صحیح باشد. هر کدام از اینها معیب درآمد، حق پس دادن دارند. این یک جز ارتکازات مردمی است، جز قرائت و اغلاست. در معرض دید شاری بود، شاری هم دید و با سکوت امضا کرد یا با روش خودشون رو تأیید کرد. پس بنابراین مهمترین دلیل خیار عیب هم شرط ضمنی است. حالا گاهی به استراحه شرط میکنن به عنوان تأکید، گاهی به استناد همون شرط ضمنی. و این قرار از دلیل نقلی بر نیامده، نشانش همون شهرها بود که بارها مثال میزد، و شهرهای چند ملیتی که در اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست، زرتشتی هست، لائیک و لامذهب هست. اینا وقتی به فروشگاه میرن، وقتی یک کالای معیب رو خریدن، هر کدام به خودشون حق پس دادن میدن. اون یکی نمیگه که ما دیگه از صحیح دوران استفاده کردیم یا از مرسله جمیله به دوران استفاده کردیم. این میگه این تعهد اقلائی است، به تعهد اقلائی مورد امضای کسی است که باید امضا بکنن. خب پس بنابراین شرط ضمنی مهم مهمترین دلیل خیار عیب است. در شرط ضمنی نه علم مانع است و نه جهل شرط. درست است که در نظام تکوین اگر کسی عالم بود اقدام نمی کند و برای او خیار عیب ثابت نمی شود، اما یک قراری باشد، یک حکمش باشد، یک موضوعی باشد که علم در فضای اون حکم یا جهل در فضای حکم به عنوان مانع یا شرط اخذ شده باشند که نیست. بله در نظام تکوین این طور است. تکوینا اگر کسی می داند این کالا معیب است، جدش متمشی نمی شود که تعهد بگیرد یا تعهد بسپرد. هر جا شرط ضمنی هست خیار عیب هست. منطور در صورت علم به عیب شرط ضمنی متمشی نمی شود، چون یه تعهد است، انشاست. اگر کسی می داند این کالا معیب است، چگونه می تواند تعهد بدهد یا تعهد بگیرد، انشا کند جدن که این کارا سالم است؟ پس اگر در فضای علمی شرط ضمنی خیار نیست، برای اینکه شرط ضمنی نیست، برای اینکه تکوینا این جد متمشی نمی شود. پس مهمترین دلیل خیار عیب که شرط ضمنی است، این کاری به علم و جهل ندارد، نه جهل شرط است و نه علم مانع. دلیل دوم خیار عیب که برخی بهش استدلال کردن قاعده لا ضرر است. در قاعده لا ضرر در متن این قاعده نه جهل شرط شده است نه علم مانع، منتها در ظرف علم قاعده لا ضرر شامل نمی شود. یعنی اگر مشتری عالمن آمدن به اینکه این کالا معیب است اقدام به خرید کرده، نمیتوان به استناد قاعده لا ضرر گفت تو خیار داری. چرا؟ برای اینکه خودش علم داشت که این کالا معیب است. با اینکه علم داشت این کالا معیب است اقدام کرده. اگر لا ضرر جلوی این بیع رو بگیرد و بی را لازم نداند و جایز ترقی کند، معناش این است که این لازرر قاعده امتنانی نیست، در حالی که لازرر در موارد منت هست. یک شخصی که خودش عالم است و نیاز به این میدوند این کالا معیب است ولی در اصل نیاز اقدام میکند، اگر در این گونه از موارد هم باز قاعده لازرر جاری بشه وقتی برخلاف امتنان است. این دو، بنابراین در صورت علم به عیب قاعده لا ضرر جریانی ندارد، نه اینکه علم مانع است و یا جهل شرط است. پس اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود، نه مانعیت علم استفاده می شود نه شرطیت جهل. میمونه دلیل سوم که روایات باب است. در روایات باب این سخن مطرح است که علم مانع است و جهل شرط، ولی روایات را باید به دو طایفه تقسیم کرد. در طایفه اولا قصور شمول دارد، لسان طایفه اولا نه اثبات مانعیت علم است نه اثبات شرطیت جهل. به نحو قضیه هینه، قضیه هینه یعنی هینیه، یعنی در این ظرف ثابت بود. طایفه اولای از روایات خیار عیب میگوید نطاقش این است که در ظرفی که مشتری جاهل است به نحو قضیه اینیه نشرتیه خیار عیب ثابت است. این طایفه قصور دارد که ظرف علم را بگیرد، نه نطق دارد که علم مانع است یا جهل شرط. این روایات در ظرف جهل مشتری نازل شد صادر شده است. ظرف علم را نمی گیرد، نه برای آن است که جهل شرط است یا علمانه. این طایفه اولا. در طایفه اولا دارد که اگه کسی کالای را بخرد بعد ببیند که معی بود خیال دارد، این معلوم می شود که در ظرف جهل خریده. دیگه در این روایت طایفه اولا ندارد که اگر کالای را خرید و جاهل بود، که این و جاهل بود جز غیب قرار بگیرد که ما بتوانیم بگیم این در موضوع دخالت دارد. به نحو قضیه حینیه است، نه شرطیه. در لسان طایفه اولا این نیست که اگر مشتری یک چیز رو بخرد و جاهل باشد خیار عیب دارد، یه همچه قیدی در نصوص طایفه اولا نیست. در طایفه اولا این است که اگه کسی یک کالای رو بخرد بعد هنگام تحویل ببیند معیب است، این بیش از قضیه حینیه از او بر نمی آید. به نحو قضیه ظرفیه، نه شرطیه. یعنی خیار عیب در ظرف جهل است، نه به شرط جهل. بله، ولی علم مانع نیست، جهل شرط نیست. حالا اینا هم اصل عدم علم جاری کرده. این اصل چون استصحاب امر تعبدی است، باید در حوزه شرع جریان داشته باشد. اگر چیزی حکم شرعی بود استصحاب پذیر است، ثبوتن و سقوطن. اگر موضوع حکم شرعی بود یا جزء موضوع بود یا شرط موضوع بود، ثبوتن و سقوطن ممکن است مورد استصحاب قرار بگیره. اما اگه چیزی بیگانه بود، وجود عدمش نه در حکم دخیل است در موضوع، بنابراین جا برای اصل نیست. نه، چون دلیل خیار عیب بیش از این رو شامل نمی شود. نه اینکه دلیل خیار عیب بگوید شرط ثبوت خیار عیب جهل است. این قصور دلیل است، نه نطق دلیل و عدم شمول. نه، برای اینکه دلیل خیار عیب قاصر است، نه ناطقه و عدم. یه وقت است که میگیم این دلیل میگوید در ظرف علم شما حق ندارید، این طایفه ثانیه است که خواهد آمد. در طایفه ثانیه این گویاست که اگر کسی عالم بود خیار عیب ندارد، فقط خیار عیب وقتی است که جاهل باشد. اما طایفه اولا که لسانش قاصر است، به هیچ نحو در لسان این طایفه اولا اخذ نشده که اگه کسی کالای را بخرد به شرط اینکه جاهل به عیب باشد، یا اگر عالم بود علم مانع است و خیار ندارد. فقط ظرف جهل را شامل می شود به نحو قضیه حینیه. لذا طایفه اولا قصور شمول دارد، یعنی ظرف علم را شامل نمی شود، نه اینکه نطق دارد به عدم شمول. پس از طایفه اولا کاری ساخته نیست، میمونه طایفه ثانیه. طایفه ثانیه درست است، ظاهر طایفه ثانیه چه مربوط مفهوم صحیحه یا معتبر زراره باشد یا ادله دیگه، اونجا دارد که کسی کالایی رو بخرد و مشتری تبری نکرده باشد و خود را تبرئه نکرده باشد و مشتری نپذیرفته باشد، یک، مشتری علم نداشته باشد، دو، خیار عیب دارد، سه. خب ظاهر این صحیحه این است که در صورت علم خیار نیست دیگر. پس علم دخیله. چون علم دخیل است، وجودن دخیل است، عدمن هم دخیل است. یعنی اگر علم بود خیار عیب نیست و اگر علم نبود خیار عیب است. پس به یک نحوی دخالت دارد. چون دخالت دارد در حوزه شریعت جا دارد، چون در حوزه شریعت و تعبد جا دارد میتواند مثلا به اصل قرار بگیرد. اون روایاتی که چند بار خونده شد این است: وسائل جلد 18 صفحه 30 به بعد روایت این است که مرحوم خلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحاب ناس عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن موسی ابن بکر عن زراره. گرچه برخی از این مثل مرحوم شیخ در مقاصد تعبیر به سیه کردن گفتن سیه زراره، لکن بی خدشه نیست، اما معتبر هست. البته میشه گفت معتبره زراره. عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه حضرت فرمود ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبرع الیه و لم یبین له او لم یبین له. اگر کسی کالای رو بخره، این کالا عیبناک باشه، مشتری خود را تبرئه نکرده باشد و از این عیب تبری نجسته باشد و برای با این کار تبرئه نکرده باشد و برای مشتری تبیین نشده باشد یا بایه برای او تبیین نکرده باشد، یعنی مشتری عالم نباشد، در چنین فضایی این خیار عیب دارد. اگر خودش تصرف کرد که این تصرف مسقط خیار است، نمیتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره مگر نمیتونه رد کنه. خب ظاهر این صحیح دخالت ای علم است. چون ظاهر صحیح دخالت علم است، پس برای علم و جهل یک سمتی هست. چون برای علم و جهل سمتی هست، میتوان اونها را مثل به اصل قرار داد، نفیان و اثباتن. این خلاصه سخن بر اساس نصوص. بله دیگه، بله، ولی فرق نمی کند چون هم طریقه دیگه. حالا اگر چون تبیین غیر از تبری است، تبری به خود بایه برمی گردد، یعنی من ضامن نیستم، من عهده‌دار نیستم، اما تبیین حالا چه بایه بیان کنه، چه شخص ثالث اون واسطه و دلال بیان کنه، یا خودش طبق امارات و علائم بفهمه، این دیگه طریق دیگه، از هر طریقی حاصل شده باشه کافیست، لازم نیست که این طریق معینی. یه وقت از بیگانه تبری میکنه اثر نداره، یه وقتی بایه تبری میکنه اثر داره، اما علم چون طریق است از هر راهی حاصل بشه اثر داره. خودش بررسی بکنه، اون دلال و واسطه بگه، بایه بگه، از هر راهی از این سه راه مشخص اشاره شده بگه، علم که آمد دیگه خیار عیب نیست. خب اگر کسی مبنای او در خیار عیب شرط ضمنی بود که اول اقوا اصالت عدم علم جایگاهی ندارد، اگر مبنای او قاعده لا ضرر بود اصالت عدم علم پایگاهی ندارد، ولی اگر مبنای او نصوص خاصه بود، این میتواند به اصالت عدم علم تعصب کند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که برفرض مبنای ما شرط ضمنی باشد یا قاعده لا ضرر مبنای عدی باشد، شارع مقدس درست است که امضا میکند، اما اینطور نیست که هرچه بنای عقلا هست شارع عین او را امضا کرده باشد. گاهی توسعه میدهد، گاهی تضییق میکند، گاهی تقیید میکند، گاهی تخصیص میدهد، اینا راه ها دارد. ما از این نصوص تقیید میفهمیم. اگر از این نصوص تقیید میفهمیم، معناش این است که اون علمی که در نظام تکوین مانع طرح شرط ضمنی است، در ساختار تشریع تو حوزه شریعت دخیل است. شما قبول کردید که اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، با علم به معیب بودن کالا این شرط و این تعهد متمشی نمی شود، جد مشتری متمشی نمی شود که بگوید من از شما تعهد می گرم که این کالا ظالم باشد. اگر چنونچه در ظرف علم جد مشتری متمشی نمی شود که تعهد بگیرد و انشاء کند، همین را شارع مقدس در حوزه موضوع اخذ کرده است. که میشه این چنین است که هر چه در موضوع عرف امر عرفی بود به غریزه مردم بود شارع عین اون را بدون کم و زیاد تصویب بکند، بخش مهمش رو ارشاد بکند، یه بخش لازم را ممکنه توسعه بده، تصدیق کند، تخصیص بده و مانند نمود. اینجا از همون قبیل است. چون از همون قبیل است فرمایش فقه های دیگه مرحوم شیخ از اینها از این قبیل است، مرحوم اصفهان فاضل از این قبیل است، احیا می شود. اما اون نکته اصل این است که شما یه ضابطه، یه حقیقت شرعیه، یه حقیقت متشرعی دارید که بیان کنید که مدعی من هوه، منکر من هوه. شعر مقدس فرمود که المدعی و البینتو علی المدعی یا علی من ادعا و الیمین و علی من انکر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین سایر اهل بیت علیهم السلام فرمودند انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. ما بر اساس یمین و شاهد داوری میکنیم. نصوص دیگر آمده فرموده شاهد به اقامه به بینه را مدعی باید اقامه کند، سوگند را منکر. اما المدعی من هوه، المنکر من هوه، ما یه نص خاصی داریم که مشخص کند، یا این رو به عرف ارجاع دادن، میگید به عرف ارجاع دادن. در فضای عرف که فقها ها سخنگوی چنین عرفی هست، مدعی را به چه معنا کردن؟ گفتن مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا، زمام این قضیه و پرونده به دست اوست، او اگر رها کند ساکت ترده مسئله تمام شود. مدعی منکر کیه؟ منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد. منظور اصلا حجت شرعی است، چه اصل عملی چه اماره. خب اگر چنانچه مدعی کسی است که اذا ترک ترکت دعوا، در اینجا مشتری مدعی است، با یه کالای رو فروخته و پولش گرفته تمام شده رفت، مدعی مشتری است که الان پرونده باز کرده به شکایت کرده، او ادعا دارد که این کالا معیب بس ما باید برگردونم، میتونم برگردونم. پس اگر مدعی کسی که ادعا ترکه ترکت دعوا، اگر او ساکت باشه مسئله ختم است، این تعبیر و این تعریف برای بر مشتری مطابق است، پس مشتری میشه مدعی. اگر مشتری شده مدعی او باید بیان اقام کند. نه منکر اون مدعی عیبه دیگه، باید که حرفی ندارد. اگر مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا، کسی که الان دعوا رو راه انداخته مشتری است دیگه. بسیار خوب، اگر تعریف مدعی این است که مدعی کسی که زمام پرونده به دست اوست، اگر معنای مدعی اینه و در شریعت هم مدعی باید بیانه اقامه کند، خب مشتری باید بیانه اقامه کند دیگه. شما یک نص خاصی دارید که مشخص بکند که مدعی کیست، منکر کیست که ندارید. الان اینجا فقها ها دو تعبیر دارن، یکی این که مدعی کسی است که زمام پرونده به دست اوست، یک. بعد هم تعبیر دوم اون است که مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است، منکر کسی است که قولش موافق اصل است. دو، ما طبق ضابطه اول میبینیم مشتری مدعی است، طبق ضابطه دوم میبینیم که مشتری منکر است. به کدوم دو ضابطه شما عمل کنید؟ اگر مدعی کسی است که زمام پرونده به دست اوست، او اگر ساکت باشد دعوا تمام است، پس مشتری مدعی است، او باید بیانه اقامه کند. چرا او سوگند یاد کند؟ چرا با سوگند میخواد قضیه رو به این صورت ختم کنی؟ اگر ضابطه منکر آن است که قولش موافق با اصل باشد، بله این مشتری منکر است. مطلب بعدی آن است که اگر این دو تا ضابطه برای یک شخص منطبق شد کدوم مقدم است؟ یک ضابطه آن است که مدعی کسی که زمام پرونده به دست اوست، یه ضابطه آن است که منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشه. هر دو ضابطه بر مشتری مقدم و منطبق است. مشتری کسی است که اگر ساکت باشد پرونده مختوم است. مشتری کسی است که قولش موافق با اصل است. دو تا ضابطه هر دو بر مشتری مقدم است. به کدوم ضابطه میخواد عمل کنی؟ از قبل که سخن از دعوایی نبود، بعد از اینکه کالا رو خرید مشتری ادعای عیب میکنه، میگید مدعی که مگر ما آیه‌ای داریم، روایتی داریم که مدعی رو معنا کرده باشه؟ منکر بسیار خوب. ما اونی که از شریعت داریم دو چیزه، اینکه محکمه با بینه و یمین فیصله پیدا میکنند، یک. امر دوم آن است که بینه را مدعی باید اقامه کند، یمین را منکر. بیش از این دو چیز است ما از شریعت چیزی نداریم. اما مدعی کیه؟ منکر کیه؟ این تعبیرات فقها ها که برداشت از غرایز و ارتکازات مردمی است دو چیزه. یه اینکه مدعی کسی است که اذا ترکت دعوا، دوم اینکه منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. حالا این هر دو ضابطه بر شخص مشتری قابل تطبیق است. مشتری کسی است که اگر او ساکت باشد دعوا تمامه. مشتری کسی است که قولش موافق با اصله. ما یه چیکار بکنیم؟ مطلب بعدی آن است که در محکمه قضا، در کتاب قضا اونجا آمده است که گاهی مدعی باید سوگند یاد کند. چرا؟ برای اینکه اگر مدعی یه مطلبی را ادعا کرد که یعصر الاطلاع علیه، از اسرار غیبی است، قابل اطلاع نیست، حالا یا مربوط به خاموشی خانوادگی است یا مربوط به خودشه، در مقام ما مربوط به خودشه، میگد من عالم نبودم. خب علم و جهل از اوصاف درونی خود شخص است. این که نظیر رنگ لباس و کیفیت پوشش نیست که دیگران ببینن که این مشتری میگوید من ندانستم. این کجاش دوتا شاهد عادل اقامه کند که تو عالم بودی یا نبودی؟ در جایی که مدعی مطلبی را ادعا می کند که یعصر الاطلاع علیه، در اینجا سه فرض است. یکی این که بگیم چون مدعی باید بیانه اقامه کند، ایشون بیانه ندارد، دادگاه تعطیل. یعنی معنیش این دعوا همیشه هست، این که قابل قبول نیست. شرع باید مشکل حل کنه، بگیم شما همیشه بری سر حل کرده هم بزنی، این که نشد. بگیم چون بیانه ندارد بری دعواتو رو ادعا بدی، این که نمیشه. دوم این که این یمین مردوده باشد، برگردد به طرف مقابل. مشتری ادعای جهل داره، نمیتواند شاهد اقامه کند. بگیم چون اون نمیتواند شاهد اقامه کند، باید سوگند، اون طرف مقابل که منکر است با سوگند یاد کند. خب طرف مقابل میتونه رو کار خودش سوگند یاد کند، رو کار او چی رو سوگند یاد کند؟ مدعی مگر میتواند قسم بیاد کند که تو عالم بودی؟ او از کجا میدونه؟ چگونه مدعی ما یعنی تحمیل بکنیم که او سوگند یاد کنه که تو عالم بودی؟ اینم یعصر الاطلاع علیه. پس اگر مدعی سوگند یعنی بایه سوگند یاد کند که تو عالم بودی، اینم مقدورش نیست. میمونه امر سوم. امر سوم آن است که همین مشتری که مدعی است، چون نمیتواند دعوای خود را ثابت کند و چون سوگند طرف مقابلم کارساز نیست، نوبت به مطلب سوم میرسد. و اون است که همین مدعی سوگند بدتی یاد می کند، قسم یاد می کند که من نمی دانستم. چون برفرض مدعی یعنی باید قسم یاد کند، باید قسم یاد کند که من نمی دانم او عالم بود یا نبود، نه اینکه قسم یاد کند که او عالم بود. مقدور بایه نیست. مطلب سوم اینه که مشتری میتواند مسئله را حل کند، فصل خصومت را زمین سازی کند. او سوگند جدی یاد میکند که من جاهل بودم. روی این جهت مرحوم شیخ فرمود و دیگران فرمودند قدم قول المشتری مع الیمین. اما این همه جا نیست، ما چه همچه ضابطه ای نداریم. در کتاب قضا دو مسلب آمده که ضابطه است. یکی این که محکمه را با بیانه و ایمان با اداره کرده. دوم این که بیانه مال مدعی است، یمین مال منکر. سوم به نحو ضابطه نیست، فعل جمله است نه بل جمله. اونی که در کتاب قضا فعل جمله آمده به ضابطه نیست، این است که گاهی مدعی در اثر اینکه دعوای او امر سری است و قابل اقامه بیانه نیست، او چون مما یعصر الاطلاع علی المدعا است سوگند یاد کند. این اگه یک ضابطه بود که هر جا بیانه ممکن نبود مدعی سوگند یاد کند، بله، اما ضابطه نیست، فی الجمله است نه بالجمله. اگر کسی جد دارد که در این گونه از موارد به ما یأسر و اطلاع است، فتوای صریح میدهد. از اون مرحله ضعیفتر فتوای اقوا میدهد، نه به صراحا بگوید. یه وقتی میگوید که یجب و کذا، یه وقت میگوید الاقوا وجوبه. از این مرحله سعیتر میگوید احوت. اگر ما نتوانیم به اقوا برسیم، لاغر احوت این است، اون فتوای صریح را نمیشه داد. الحمدلله رب العالمین.